ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اسحاق جهانگیری کشورهای منطقه را درباره نقش داشتن در اعتراضات ایران تهدید کرد. عبدالکریم سروش میگوید اگر حکومت به خواست مردم تن ندهد ممکن است معترضان سلاح بردارند. و سطح دسترسی به اینترنت در ایران به بیش از 70% رسید. معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه هشدار داد که اگر سرنخی از دخالت برخی کشورهای منطقه در اعتراضهای اخیر ایران پیدا شود، به گفته او روزگار خوش در منطقه نخواهند دید. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری بدون اینکه به نام کشور خاصی اشاره کند گفته است حکومت ایران به دخالت‌های احتمالی پاسخ کوبنده می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در جلسه روز 29 آبان هیئت دولت ایران از آمریکا، اسرائیل و آنچه او ارتجاع منطقه نامید به عنوان برنامه‌ریز این اعتراض‌ها نام برده بود. از سوی در بیانیه‌ای که روز شنبه با امضای احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری منتشر شد، از عربستان سعودی به عنوان یکی از عوامل اعتراض‌های اخیر نام برده شده است. عبدالکریم سروش از چهره‌های سرشناس نواندیشی دینی نسبت به احتمال آنچه که دست بردن گروهی از مردم به اسلحه در صورت تن ندادن حکومت به خواسته‌هایشان توصیف کرد، هشدار داد. آقای سروش در واکنش به موج گسترده اعتراضات در ایران گفت وقتی مردم راهی برای اعتراض پیدا نمی‌کنند، ناچار این حوادث هم رخ می‌دهد. این پژوهشگر دینی با اشاره به نمونه‌های در تاریخ اسلام از جمله قتل عثمان خلیفه سوم مسلمانان پس از پیامبر اسلام افزود وقتی که طاقت مردم طاق می‌شود، انحصارگران انحصار را از حد می‌گذرانند و مردم هم راهی برای اعتراض پیدا نمی‌کنند و ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. بر اساس پیگیری رادیو فردا در جریان اعتراضات اخیر و با محتاطانه ترین آمارها، دست کم 138 تن از مردم معترض به دست نیروهای امنیتی در خیابانها کشته شدند. و وبسایت نتبلاکس که وضعیت اختلال اینترنت در جهان را رصد می‌کند، عصر روز شنبه اعلام کرد سطح دسترسی به اینترنت در ایران به بیش از 70% رسیده است. این وبسایت صبح روز شنبه اعلام کرده بود که اینترنت تلفن‌های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. در پی اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش بنزین، دسترسی شهروندان ایران به اینترنت از عصر روز شنبه 25 آبان قطع شد. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران گفت روز شنبه قطعی اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاه انقلاب تهران حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه دو فعال محیط زیست را صادر کرد که شامل محکومیت آنها به 4 و 6 سال زندان است. سه روز قبل هم احکام 6 فعال دیگر محیط زیست اعلام شده بود که از 6 تا 10 سال زندان است. پیشتر در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل پیشین 2 تن از متهمان این پرونده درباره جزئیات احکام صادره از سوی دادگاه بدوی پرسیدم.
امروز اینا احضار شدن و بهشون حکم ابلاغ شده. آقای سام رجبی به 6 سال حبس محکوم شده. به طوری که من شنیدم برای کلیه کسانی که حکم صادر شده 2 سال محرومیت از خروج از کشور و 2 سال هم ممنوعیت از پرداختن به فعالیت‌های محیط زیستی در نظر گرفته شده. اطلاع دارید که 2 نفر ردیف اول و ردیف دوم، آقای مراد تاهباز و خانم نیلوفر بیانی 10 سال حبس و برای 2 نفر دیگه از این عزیزان 8 سال و الان 3 نفر شدن که 6 سال براشون مجازات تعیین شده. متاسفانه احکامی که نمیشه گفت احکام منصفانه ای هستش.
آیا اطلاع دارید که در دادگاه بدوی چه مستنداتی برای اتهامات فعالان محیط زیستی ارائه شده؟
اون چه که شنیده های من هست اینه که بجز 2 نفر که بعدن اعتراض کردن در جلسه دادگاه و گفتن که از روی جبر اقرار کردن، هیچ کس اقرار نکرده. دلیلی هم به شکلی که وکلا صحبتش رو میکنن و میگن که دلیل قانونی برای توجه اتهام به این متهمین باشه ارائه نشده. تو اونجایی که من شنیدم الان دیگه مسئله جاسوسی خوشبختانه در پروندهشون نیست، ظاهرا ارتباط با دولت متخاصم خارجی و اون هم به این علت که اینا در یک سمیناری که در آمریکا برگزار شده از طرف یک مؤسسه‌ای که فعالیت سراسری داره در مورد حمایت از محیط زیست، به خاطر شرکت در این سمینار اینها را متهمشون کردن به ارتباط با دولت متخاصم خارج آمریکا که 1 سال تا 10 سال حبس برای اینها در نظر گرفته قانون، در حالی که به هیچ وجه هیچ تیتری و هیچ دلیلی بر این که این مؤسسه به هر حال گماشته دولت آمریکا هست یا وابستگی به دولت آمریکا هستش در پرونده ارائه نشده و صرفا ظن و گمانی بوده که دادگاه بر اساس این ظن و گمان حکم خودش رو صادر کرده.
آقای آقاسی، آیا متهمان از جمله سامر رجبی به رأی های صادره اعتراض خواهند کرد؟
ظاهرا نظر این عزیزان این هستش که به رأی اعتراض بکنن، چون رأی رو عادلانه و درست نمیدونن. به هر حال یک نظر هست و اون اینکه اگر دادگاه موافقت بکنه با اعمال یکی از مواد قانونی به علت انصراف از تجنظر خواهی 1/4 از حبس اینها را کاهش بده، من نظرم اینه که این کارو بکنن و بعد هم با استفاده از آزادی مشروط بتونن زودتر خاتمه داده بشه، چون معمولا متاسفانه در دادگاه های تجنظر نسبت به پرونده های امنیت غالبا آرایی که صادر میشه تایید میشه، چون منشأ اطلاعات از جایی هستش که معمولا درخواستشون تایید حکم است.
ظرف چه مدتی متهمان میتونن به این رأی اعتراض کنند؟
ظرف 20 روز از تاریخ که رأی رو رویت کردن و امضا کردن زیر رأی و تاریخ زدن.
شما در دادگاه نتونستید حضور پیدا کنید، درسته؟
بله، وکالت 2 نفر از این عزیزان رو بر عهده داشتم، سامر رجبی و وکالت طاهر قدیریان رو هم داشتم من که ایشون از زندان وکالتنامه رو امضا کرده بود و برای من ارسال کرده بود که یکیشون رو حتی در دادسرا حضور پیدا کردم، اما دادگاه از پذیرش وکالت من و دعوت من به جلسات رسیدگی خودداری کرد و بعد هم به سامر رجبی تکلیف کرد که من از وکالت عزل بکنه. وکالت طاهر قدیریان رو هم داشتم من، اما به طور کلی دادگاه موافقت نکرد که من در این پرونده وکالت او رو بر عهده داشته باشم.
پس وضعیت این متهمان الان همگی بدون وکیل بوده؟
وکالتی دادن به وکلایی که بعضن این وکلا مورد تایید و قبول خانواده ها نبوده و به ناچار پذیرفتن، اما وکلایی که وکالت نداشتن وکلای خوبی بودن.
توضیحات محمد حسین آقاسی، وکیل پیشین دو تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رو میشنید. برای تحلیل اعتراضهای اخیر ایران باید معترضان را واجد چه صفتهای دانست؟ ماهیت این اعتراضها چه بود؟ آیا آنگونه که ادعا می شود جمهوری اسلامی در برخورد با این اعتراضها با موفقیت عمل کرد؟ تلاشی برای پاسخگویی به این پرسشها در گزارشی از مهرداد میردامادی.
با محدودتر شدن دامنه اعتراضات در ایران، تحلیل‌ها و اظهار نظرها در مورد ماهیت این اعتراض‌ها، دلایل برانگیختگی معترضین و ابعاد سیاست حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد. گروهی بر این باورند که این اعتراض‌ها جنبه‌های متفاوتی را دارا بوده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
اتفاقاتی که طی این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودند با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودند که در خیابان‌ها معترض بودند، یک آدم‌هایی بودند که این آدم‌ها به اماکن عمومی، اتوبوس‌ها، آمبولانس‌ها، ارسلان خدمتی که بانک‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها حمله می کردن و اونجا را آتش می زدن و خیلی هم اونطوری که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چیزی که شما میخواید بگید من نمیدونم، این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست. حالا الان نیست، این دیگه معنیش اینه که این اتفاقات نمیفته. حالا ممکن یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی آنچه که مسلمت اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عملی شد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمیدونم چه شما چی بذاریم، با اموال عمومی رو با آتش کشید دیگر میشه از اینکه باشه اعتراض، خب بذاریم اعتراض، بذاریم اصلا ابراز نگرانی، بذاریم نمیدونم سرود عشق و محبت خوندن، اینا معنی رو عوض نمی کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش می کشیدن، درگیری ایجاد می کردن، مردم رو می زدن، اگر کسی مقاومت می کرد در برابرشون اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی شد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم اثر رعفت برخورد می کردن، اثر خشونت برخورد می کردن.
مقام های جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که اعتراضات جنبه اغتشاشگری داشته، طبق رویه‌ای شناخته شده، منشأ آن را به خارج از مرزها منسوب می کنند. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران، این مبنای بحث در مورد ماهیت این اعتراضها را از اساس رد می کند.
به هیچ عنوان اگه هم برنامه ریزی شده بوده از طرف کانون‌های قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که سازماندهی رو کردن، چون دقیقاً این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت. حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم از این مسئله خبر نداشتن. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیمی، بعد برنامه ریزی کردن در از چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اونم در شهرهای مختلف. این اپوزیسیون در خارج از کشور اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت را نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیرگذاری داشته باشه؟
در این میان برخی بر این عقیده‌اند که این گونه دسته‌بندی‌ها تنها در خدمت دستگاه سرکوب و دستمایه ماشین تبلیغاتی حکومت است و کاربرد تحلیلی نداشته و نمیتواند مبنایی برای درک علت این اعتراض‌ها به دست دهد. کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس:
این که استفاده کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمی‌دونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمی‌خواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برون مرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو، اعتراضات به حق مردم و خواستا و مطالبات اونها مطرح نمیکنه. همه اینهایی که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازی کنه، شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه، هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیت اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
اما فارغ از اینکه از چه موضع و با چه دیدگاهی اعتراض‌های اخیر بررسی شود، وجود و استمرار برخی از موجبات این اعتراض‌ها باز هم امکان به وجود آمدن نظایر آن در آینده را بیش از پیش ممکن می‌سازد. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران:
به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متأسفانه حرف زده شده از طرف سنان جمهوری اسلامی، و هم قضیه اینترنت نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره، یعنی ناشی از بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی هست همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه. وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه. خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجه شو تامین بکنه، میاد از سفره های کوچک مردم این کسی بودجه شو تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم هست. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی از واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه.
شاید عرصه خیابان های شهرهای مختلف ایران از ابراز مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اعتراض به وضعیت معیشتی خالی شده باشد، اما پیامدهای آن به وضوح حس می‌شود. دستگیری و شناسایی معترضان ادامه دارد و مقام‌های قضایی از غربالگری دستگیر شدگان و برخورد شدید با عاملان اعتراض‌های یک هفته گذشته خبر می‌دهند. شمار کشته شدگان هم در حال افزایش است و به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تعداد حاشیه نشین‌های معترض در میان این جان باختگان کم نبوده است.
گزارش مرداد میردامادی رو میشنیدید. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.